بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطوری که مستحضرید، ما در بحث اصول که محور مباحث رو حجت قرار دادیم در دوره دوم علم اصول، که این قسمتی که الان بحث میکنیم در واقع انتهای اون مباحث هست، آمدیم این حجت رو تقسیم کردیم به دو بخش: حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی و حجت بر نظام. که بحث حجت بر احکام و مکاتب همون اصول متعارف بود که قبلا بحث کردیم و الان وارد شدیم در حجت بر نظام. به عنوان مقدمه بحث اشاره کردیم به مطلبی که در مبادی عامه علم اصول در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول اشاره کرده بودیم، با اون بحث ثبات و تغییر در دین بود که درش نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. و تو اون نظریه آمدیم عناصر دینی رو به دو بخش جهان شمول و موقعیتی تقسیم کردیم و عناصر جهان شمول رو به باید و هست. گفتیم قضایای باید مشتمل بر دو بخش مکتب و نظام هستند، که اونچه که محل بحث ماست در این بحث‌هایی که الان مشغولیم، نظام بالمعنی الاخص همین نظامی است که در اینجا در عرض مکتب قرار می‌گیره. البته مجموعه این ساختاری رو که ما اینجا مطرح کردیم که شامل فلسفه مکتب، نظام، سازوکار و حتی حقوق ثابت و متغیر هست، اسم این رو هم میشه گذاشت نظام، ولی اون نظام دیگه نظام بالمعنی الاعمه که مورد نظر ما الان در این بحث نیست. گفتیم که این نظامی که محل بحث ماست مبتنی است بر مکتب و خود مکتب مبتنی بر فلسفه، و از طرفی این نظام در واقع مبنای سازوکاره، چون سازوکار تطبیق این نظام هست در شرایط خاص. گفتیم مکتب رو که مشتمل بر دو بخش مبانی و اهداف هست، در واقع نظام اون جایگاه بین مبانی و اهداف رو در بر داره که بر اساس مبانی میخواد ما رو به اهداف برسونه. در واقع ادعای ما این است که اسلام غیر از اینکه در هر حوزه‌ای، مثلا اقتصاد که حالا بیشتر ما به اون مثال زدیم، مبانی رو ارائه کرده و اهدافی رو، بین این مبانی و اهداف نظامی رو هم عرضه کرده که بر اساس اون مبانی ما به اهداف برسیم. گفتیم این نظام در واقع یک مجموعه است از نهادهای، رفتارها یا سازمانها، که این نهادها در ارتباط با یکدیگر در واقع بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونن. اینها مطالبی بود که راجع به نظام بالمعنی الاخص گفتیم و نتیجه گرفتیم که بنابراین فقه متعارف که محدود به احکامه توسعه پیدا میکنه به مکاتب و نظامهای اسلامی. و همونطور که در اصول ما باید از اصول استنباط احکام صحبت کنیم، باید از اصول استنباط مکاتب و اصول استنباط نظامهای اسلامی هم صحبت کنیم. اصول استنباط مکاتب و احکام با هم دیگه تفاوتی خیلی جدی ندارن، اما نظام‌های اسلامی یک ویژگی‌هایی دارن که اقتضا می‌کنه راجع به اینها یک بحث مستقلی صورت بگیره. بله، بر اساس این بحث‌هایی که گفتیم، ما چند ویژگی برای نظام رو به دست آوردیم. نظام بالمعنی الاخص جهان شمول بودن عناصر، فقهی بودنشون، مبتنی بر مکتب و در جهت اهداف بودن، متشکل از نهادها، زیربنای برخی از حقوق جهان شمول، چون حقوق جهان شمول همونطوری که گفتیم یا حقوق ثابت، بخشیش برگرفته از مکتبه و بخشی برگرفته از نظام، و بالاخره اینکه نظام امری موجود و قابل کشفه. بعد گفتیم برای دستیابی به در واقع عناصر مختلفی که در مجموعه نظریه اندیشه مدون مطرحه، که حالا به معنای نظام بالمعنی العام در واقع اگر ازش یاد کنیم، فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار، ما باید این مراحل رو طی کنیم: استخراج و کشف عناصر دینی، تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی، دستیابی به عناصر جهان شمول در ورای عناصر موقعیتی، طبقه بندی عناصر جهان شمول، هماهنگ سازیشون، و بالاخره طراحی سازوکار بر اساس عناصر جهان شمول. در بحث استخراج عناصر دینی اشاره کردیم که ما در واقع منبعمون یک طرف منبع نقلی است، یعنی قرآن و سنت و روشی برای استنباط اون منبع و یکی هم منبع عقلی که با اون هم میتونیم در واقع عناصر دینی رو کشف کنیم. گفتیم اینو ما بهش میگیم راه مستقیم. در کنار این راه مستقیم که در واقع مراجعه مستقیم به نصوص دینی با بهره‌گیری از به اصطلاح شیوه فقه سنتی است که این اصطلاحی است که حالا حضرت امام گذاشتن برای روش‌های متعارف استنباط، که ما در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که این روش‌های متعارف برگرفته است از مبانی که اهل بیت علیهم السلام اونها رو پای ریزی کردن، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امامان معصوم علیهم السلام. ما با مراجعه به نصوص دینی میتوانیم با اون روش عناصری از عناصر مکتب، نظام یا فلسفه رو به دست بیاریم که اشاره کردیم که در واقع این راه مستقیم رو ما در مقابل فرمایش شهید صدر که خیلی محدود کرده راه های به دست آوردن عناصر نظام رو مطرح کردیم. چون اصلا به این راه، یعنی راه مستقیم، اشاره نکرده به عنوان یک روش. و البته در کنار اون منبع نقلی ما منبع عقلی رو هم داریم، یعنی خود عقل به عنوان یک منبع مطرحه، که البته حالا بحث عقل همونطوری که در مباحث اصولی خوندید، حالا یه بحث مستقلات عقلی داریم، یه بحث غیر مستقلات عقلی، و توجه دارید که غیر مستقلات عقلی احکام عقلند، هرچند که یکی از مقدمه اونها، مقدمات اونها شرعی است، ولی اون ملازمه‌ای که اونجا مطرح میشه، حالا در مواردی که بحث شده، ملازمه به حکم عقل در واقع کشف میشه. در کنار این راه مستقیم، راه غیر مستقیم هم مطرحه. راه غیر مستقیم مبتنی است بر اون مقدماتی که گفتیم، که در واقع نظام یک قسمتی است که در ارتباط با عناصر مختلفه، از یک طرف با مکتب ارتباط داره، از یک طرف با فلسفه ارتباط داره که اونها مبانیش رو تشکیل میدن، از یک طرف با حقوق ثابت ارتباط داره که نتیجه این نظام هستن. بنابراین ممکنه ما از یک عنصر فلسفه مثلا به یک عنصر نظام دست پیدا کنیم، از یک عنصر مکتب به یک عنصر نظام دست پیدا کنیم، یا از طریق احکام به عناصر نظام دست پیدا کنیم. که البته همچنان که قبلا گفتیم، شهید صدر تنها راه رو برای استخراج عناصر نظام، البته حالا ایشون که نظام رو مطرح نکرده، مکتب رو مطرح کرده، تنها راه رو برای استخراج عناصر مکتب راه حرکت از احکام ثابت، که حالا ایشون احکام رو هم ثابت و متغیر نمیدونه، از احکام به مکتب رو مطرح کرده. ولی راه های متنوعی در واقع پیش پای ماست برای دستیابی به عناصر نظام یا مکتب یا فلسفه. متوجه نشد. بله، حالا به قول شما راه این نه نه من از این جهت نه نه این ببینید این بحث من تأکید کردم که مقصود مراجعه به نصوص دینی با بهره گیری از شیوه فقه سنتی است و مراجعه به عقل، این از باب منابعشه. الان دقت کنید، اینجا بحث روش نبوده، اینجا بحث منابع. یعنی ما دو تا منبع داریم، یه منبع نقلی که نصوص دینی هستن، کتاب و سنت، یه منبع غیر نقلی که عبارت باشه از عقل. بله، روشی که ما در مراجعه داریم، چه در بخش نصوص دینی چه در بخش مراجعه به عقل، همون به تعبیری روش فقه سنتی است، چون ما در مباحث فقه سنتی هم شیوه مراجعه به نصوص دینی رو بحث می‌کنیم، هم شیوه مراجعه به عقل. هرچند که بیشتر حجم بحث‌هایی که ما می‌کنیم مربوط به شیوه مراجعه به نصوص دینی است، ولی در لابلای اون بحث‌ها بالا متأخرین که مستقل‌تر بحث کردن، مثل مرحوم مظفر که به تبع مرحوم اصفهانی این بحث‌ها رو جدا کردن، خب اومدن مباحث مربوط به عقل رو جدا کردن از مباحث دیگر علم اصول. ولی گذشتگان، حتی صاحب کفایه و حتی بسیاری از کسانی که بعد از صاحب کفایه تا معاصرین درس‌های مختلف خارج داشتند و شرح کردن کفایه رو، همه اونها آمدن مباحث مربوط به عقل رو در لابلای مباحث مربوط به نصوص دینی مطرح کردن. این چیزی که اینجا ما ذکر کردیم در واقع به عنوان منبعه، یعنی یه منبع ما منابع نقلی نصوص دینی هستن، یه منبع ما منبع عقلی است، که البته در روش مراجعه به اینها به یک معنای هر دو روش فقه سنتی است. بعد از اینکه ما در واقع به عناصر دینی دست پیدا کردیم، حالا به هر روشی این عناصر به دست آمد، یعنی ما الان فهمیدیم که اسلام فلان حکم رو داره مثلا در زمینه احکام یا فلان عنصر در دین هست، حالا ما باید اینا بیاییم عناصر جهان شمول رو از عناصر موقعیتی جدا کنیم، یعنی ببینیم آیا این عنصری که در اسلام هست مربوط به تمام شرایط و موقعیت هاست یا اختصاص به بخشی از شرایط و موقعیت ها داره. ببینید این بحث، من باز برمیگردم، چون اینا بحث های مبنایی محل اختلاف شدیده که اگر کسی مقدمات رو قبول نکنه نمیتواند به نتایج اصلا بپردازه. این بحث مبتنی است بر بحثی که ما در تعریف دین کردیم. ما در بحث تعریف دین که در ابتدای این مباحث به اون مفصل پرداختیم اشاره کردیم که دین یک واقعیت در واقع جدای از ما و حتی خلقت ما داره که ما بهش میگیم دین نفس الامری، که اون واقعیت یه واقعیتی است جهان شمول، به هیچ موقعیت خاصی ارتباط نداره، حتی قبل از خلقت انسان هم این واقعیت یعنی دین نفس الامری در مرتبه علم الهی بوده. بعد این دین توسط انبیا برای مردم میاد، میشه دین مرسل. وقتی برای مردم میاد، این ادیان مرسل میان اون دین نفس الامری رو برای مردم بیان میکنن. روند تاریخی ادیان مرسل نشون میده که هر دین مرسلی آمده نسبت به دین گذشته عناصر تازه‌ای رو مطرح کرده یا عناصری رو که در دین گذشته بیان شده بوده و در فاصله بین دو دین تحریف شده اونها رو تصحیح کرده، که اصطلاحاً ما میگیم دین بعدی نسبت به دین قبلی دو تا کار کرد داره، یا مکمل عناصر تازه میاره یا مصحح عناصری رو که تحریف شده تصحیح میکنه. خب این روند ادامه داشته تا دین خاتم. دین خاتم دینی است که در واقع تمام اون عناصری رو که دین نفس الامری در بر داره و باید از طریق وحی برای انسان بیان بشه، که اگر از طریق وحی بیان نشه نمیتواند انسان اونها رو به دست بیاره یا به دست آوردن اونها زمان خیلی زیادی رو نیاز داره، یا اونچنان محل اختلافن که نمیشه به این راحتی رأی صحیح رو در اونها به دست آورد، این گونه عناصر رو باید دین خاتم دربر داشته باشه، یعنی تمام عناصر دین نفس الامری رو که ضرورت داره از طریق وحی بیان بشه. بعد اونجا این پرسش رو مطرح کردیم که خب دین خاتم میاد تا بماند، دین خاتم فرض اینه که دیگه بعد از او زمینه‌ای برای دین دیگری نیست. در این حال این سوال مطرح شد که حالا این دین خاتم که آمده تا بماند و این دین خاتم که در بردارنده دین نفس الامری است و دین نفس الامری همه عناصرش جهان شموله، آیا دین خاتم هم همه عناصرش جهان شموله؟ گفتیم خیر، هرچند دین خاتم آمده تا بماند، اختصاص به زمانی که آمده نداره، اختصاص به مکانی که آمده نداره، نه اختصاص داره به صدر اسلام، نه اختصاص داره به جزیره العرب، اما در این حال با توجه به شرایطی که در اون ظرف بوده این دین عرضه شده، بنابراین معنا داره که در این دین عناصر جهان شمول در کنار عناصر موقعیتی قرار بگیرن. به همین دلیل گفتیم که ما عناصر دینی رو حتی در دین خاتم یعنی اسلام به دو بخش عناصر جهان شمول و موقعیتی تقسیم میکنیم، و البته قبول داریم که عناصر موقعیتی برگرفته هستند از عناصر جهان شمول. با توجه به این مقدمات وقتی ما میرسیم به این بحث که حالا ما استخراج کردیم عناصر دینی رو، با این پرسش مواجه میشیم که آیا این عناصر عناصر جهان شمولن یا نه عناصر موقعیتی هستن. در این بحث البته باید توجه داشته باشیم اگر یک عنصر عنصر موقعیتی بود، معناش اینه که در ورای این عنصر عناصر جهان شمول یا عنصر جهان شمولی وجود داشته که در اون شرایط خاص اون عنصر جهان شمول یا عناصر جهان شمول نتیجه شون این عنصر موقعیتی شده. بنابراین این که حالا بعضیا میگن این بعضی از معاصرین این بحث ها مطرح شده. مثلا میگن فلان عنصر اختصاص داشته به زمان صدر اسلام، بعد میگن چون اختصاص داشته به زمان صدر اسلام پس میذاریمش کنار. اینطور نیست. اگر حتی یک عنصری اختصاص داره به زمان صدر اسلام، حالا یا به شرایط خاصی که مثلا در جزیره العرب حاکم بوده یا به شرایطی که مثلا ائمه علیهم السلام در اون زندگی میکردن، ما باید به این پرسش بعدی هم پاسخ بدیم که چرا در اون شرایط چنین عنصری رو دین عرضه کرده. چه عنصر جهان شمول یا عناصر جهان شمولی بوده است که با توجه به اون عنصر یا عناصر جهان شمول دین آمده این عنصر موقعیتی رو مطرح کرد. در این قسمت البته ببینید این بحث ها به این شکلی که ما میگیم تو آثار فقهی یا اصولی مطرح نبوده، ولی چند برخی از اینها به صورت مفاهیم مرتکز در نزد فقها ها وجود داشته. یکی از مباحثی که به صورت مرتکز در ذهن فقها ها وجود داشته این است که اگر ما به یک عنصری در دین برخورد کردیم، این عنصر اصل این است که جهان شمول باشه. حالا این اصطلاح رو ما به کار میبریم، یعنی این عنصر اصل این است که اختصاص به زمان خاصی، مکان خاصی، شرایط خاصی، مردم خاصی نداشته باشه. خب این اصل به این شکل که میبینید روند فقهی ما بر همین اساس استواره، یعنی ما در فقه مراجعه میکنیم به قرآن یا به روایات، هر چیزی که احکام به دست میاریم که البته فقه متعارف ما محدود به استنباط احکامه، هر چی از احکام به دست میاریم دیگه دغدغه فقیه عادتا نداره که خب این حکم رو به دست آوردم این مال صدر اسلام بوده، مال زمان مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، مال زمان امام صادق بوده یا نه مال زمان ما هم هست. اصلا چنین سوالی عادتا مطرح نمیشه تو فقه. فرض اینه که اگر این حکم در اون زمان بوده الان هم هست، اگر در اون شرایط بوده الان هم هست. دلیل فقهای ما بر این مسئله یک بحثی بوده، مطالبی بوده اینا در علم اصول مطرح کردن، و اون مطالبی که در علم اصول مطرح کردن دو چیز اینجا مطرح شده. یه بحث اصالت الاطلاقه، گفتن اطلاق ادله اقتضا میکنه که اینها اختصاص به زمان خاصی، مکان خاصی، شرایط خاصی نداشته باشن. دوم بحث قاعده اشتراکه که خب این هم در ادبیات فقهی متعارف ما شناخته شده است که ما یه قاعده ای داریم که گذشتگان با امروز با هم مشترکن در احکام، تفاوت در احکام ندارن. خب این بحث اصالت اطلاق که در مباحث اصولی مطرح میشه و در فقه هم به کار میره، همونطور که مستحضرید فقط در محدوده ادله لفظی قابل تمسکه. در حوزه ادله‌ای که لفظ در اونها نیست، اصطلاحاً میگیم ادله لبی، اصلا ما جایی برای بحث اصالت الاطلاق نداریم. یعنی در مباحث مثل عقل و یا موارد اجماع که حالا در مباحث فقهی مطرحه، اینها درشون اطلاق معنا نداره، اطلاق اختصاص داره به مباحث الفاظ. خب در بحث اطلاق ما یک بحثی داریم، البته الان من خیلی سریع و مختصر این بحث رو اشاره میکنم. این بحث خب در مباحث خود اطلاق ما بحث کردیم و مفصل هست مباحث اطلاق. ببینید بحث اطلاق همونطوری که بارها من در جلسات مختلف، درس‌های مختلف گفتم، در اصول متعارف بحث اطلاق جایگاهش در مقایسه با کل بحث‌هایی که در علم اصول در مباحث مربوط به امارات مطرح میشه یک جایگاه بسیار بسیار محوری است که اگر اطلاق رو ما از مجتهد بگیریم عملا اجتهاد نمیتونه بکنه. یعنی در واقع بحث اطلاق گلوگاه بحث اجتهاده، یا به تعبیر دیگری که ما گاهی به کار بریم اطلاق برای مباحث اجتهادی مثل خون میمونه برای بدن. اگه اطلاق نباشه اصلا مجتهد نمیتونه عملا اجتهاد چندانی بکنه. چون اساس بحث اطلاق اینه که ما میخواییم در به اصطلاح حوزه استنباط احکام از نگفته های شارع استفاده بکنیم. اطلاق بهره‌گیری از نگفته های شارع، اون جاهایی که شارع بیان نکرده. البته اگر نگفتن محض باشه، یعنی یه سکوت مطلق که خب هیچ دلالتی نداره، مگر به قول اون روایات سکوت البکره دلیل الرضا، اون فقط اون اونجا اونم تازه در یه ظرف خاص مورد نظر، سکوت مطلق که معنایی نداره. این که ما میگیم از نگفته های شارع، مقصود از نگفته های شارع در کنار گفته های شارع، یعنی شارع یه چیزایی رو بیان کرده یه چیزایی رو بیان نکرده. ما از اون چه که بیان نکرده در ظرف اون چه که بیان کرده میخوایم استفاده کنیم در حوزه اطلاق. و اگر ما کل گفته های شارع رو در نظر بگیریم، خب محدود دیگه. مثلا کل میراث قرآنی ما 6600 خورده آیه، کل میراث روایی ما، حالا روایات کتب اربعه یه چیزی حدود 17-18 هزار تا، و حالا تمام روایاتی که مرحوم مجلسی مثلا در بهار جمع کرده چیزی حدود 100 هزار تا، همه اینا رو بریزیم توی ظرف، حالا با قطع نظر از اعتبار سندی و عدم اعتبار سندی محدوده دیگه. این دیگه چیز نامحدود که نیست که نسبت به هر چیزی بیانی در اونها پیدا بشه. ما میخواییم از این چیز نامحدود برای یک واقعیت نامحدود استفاده کنیم، چون واقعیت‌های بیرونی که محدود نیست، در همجور دائم داره حوادث تازه، مسائل تازه اتفاق میفته. اینجاست که ما در واقع میاییم از نگفته های شارعه که شارعه یه چیزایی رو نگفته استفاده میکنیم که پس مقصودش این بوده، پس شارعه چنین چیزی رو اراده کرده. در واقع مرادات شارع رو از نگفتنش میخواییم استفاده کنیم. خب شما میدونید که برای اینکه این اتفاق بیفته یک مقدماتی اصطلاحاً میگن باید وجود داشته باشه، که اسمن اون مقدمات نامیده شده به مقدمات حکمت. میگن برای اینکه ما بتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم باید مقدمات حکمت وجود داشته باشه. مقدمات حکمت دو تا عنصر مهم درش هست، یکی این که متکلم در مقام بیان باشه، یعنی بخواد از همه جهت مطلب خودش رو بیان بکنه. دوم این که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکنه، قرینه‌ای بر تقیید وجود نداشته باشه. حالا تعبیر دقیق‌تر، اصولی ها این دو مطلب رو معمولا اینجوری درست میکنن، میگن اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد. خب این در مقام بیان بودنش درست شد. بعد میگن اصل این است که قرینه ای نباشد، اینم انتفاع قرینش درست شد، پس اطلاق میگیریم. یعنی با اجرای دو تا اصل ما میرسیم به اطلاق. اصل این است که متکلم در مقام بیان از همه جهت، دوم اصل این است که قرینه ای نیست، اصالت عدم قرینه. خب این بحث که به این شکل در اصول از گذشته مطرح بوده، و اصولی ها به این تمسک میکردن، اصولی این متأخر خب در این بحث دقت کردن که واقعا این اصول به چه معناست، مستند این اصول چیه، اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه از کجا پیدا شده، اصل این است که قرینه نباشه، اینها از کجا پیدا شده. در تحلیل این مسئله توسط اصولی های متأخر اینطور گفته شده که این که میگوییم اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه، نکتش اینه که با یک مقدماتی و اون این که شیوه بیان شارع همون شیوه بیان عقلاست. بنابراین قواعد حاکم بر گفتگوهای عقلایی بر سخنان حاکم بر سخنان شارع هم حاکمه، تو اون حوزه هم قابل استفاده است. در گفتگوهای عقلایی وقتی آدمی صحبت داره میکنه، یه مطلبی داره بیان میکنه، ظهور حال اون گوینده این است که مطلب خودشو میخواد کامل بیان کنه، نمیخواد بعضی از ابعادشو بگه، بعضی رو بیان نکنه، مگر اینکه یک نکته‌ای وجود داشته باشه، قرینه‌ای وجود داشته باشه که اینجا متکلم از یک جهت خاصی میخواد مطلب خودش رو بیان کنه، نه از همه جهت. اگر چنین قرینه ای نباشه، ظهور حال متکلم عادی، ظهور حال متکلم عقلایی این است که او میخواد همه مطالبش رو به شکل کامل بیان کنه. و از اونجایی که شارع در شیوه سخن از شیوه سخن عقلایی پیروی کرده، بنابراین شارع هم وقتی سخن گفته، ظهور حال شارع این است که میخواسته همه مطلبش رو بیان کنه. خب این احراز عنصر اول که متکلم در مقام بیان است. بله، اگر یک جایی شاهدی وجود داشت بر این که از یک حیثیت خاصی متکلم داره مطلب رو بیان میکنه، دیگه این ظهور حال مثل هر ظهور دیگری که قرینه بر خلافش باشه از بین میره. که حالا مثلا فرض کنید تو بحث تو بواعث فقهی که حالا تو بحث جلسه بعد همین ساعت بعدمون مثالشو مثلا داریم، مثلا در قرآن که فرمود طعامهم حل لکم، طعام اهل کتاب حلال است برای شما، خب اونجا یه بحثی مطرح شده که طعامهم حل لکم، طعام اینها حلال برای شما، این آیا هر گونه طعامی رو از سوی اهل کتاب میگیره؟ پس شامل ذبایح اهل کتاب هم میشه، که این بحث در فقه مطرحه که آیا ذبایح اهل کتاب، حیواناتی که توسط اهل کتاب ذبح بشوند، اونها هم حلالند یا نه. بعضی از فقهای بزرگ مثل مرحوم صدوق ذبایح اهل کتاب رو پاک میدونستن، ولی بسیاری از فقها اینو قبول ندارن. بعضی از فقها که این فتوا رو دادن، مستندشون این بوده که آیه مطلقه، خدا فرموده طعام اونها حلال برای شما، این طعام شامل هر طعامی می شود از جمله ذبایح اونها. ولی بعضی روایات وجود داره که مثلا میگه مقصود از طعامی که اینجا مطرحه طعام غیر گوشتیه، مواد گیاهی که اونها استفاده می کنن، حبوبات و غیره. برخی دیگه حالا متأخرین گفتن که مرحوم مجلسی هم به این نکته اشاره می کنه در بهار، در ذیل همین روایات مربوط به اسعار اهل کتاب، برخی گفتن که این آیه حلیتی رو که بیان می کنه حلیت حیثیه، این که می گوید طعام اهل کتاب حلال است برای شما، این از اون حیث که اهل کتابند طعام اونها برای شما منعی نداره، ولی ممکنه از این حیث که مثلا نجسه جایز نباشه بخورید، یا از این حیث که غصبیه جایز نباشه بخورید، این منافات نداره. که یه قاعده هم بعضی درست کردن مثل شهید صد میگه اصلا ادله حلیت همش حیثیه. وقتی میگن پنیر حلاله، یعنی پنیر از اون جهت که پنیره حلاله، نمیخواد بگه که اگر این پنیر رو دزدیدن باشی حلاله باز بخوری، اگر این پنیر نجس شده باشه بازم حلاله بخوری. این مقصود نیست که بگی شما دلیل گفته پنیر حلاله پس همه این اقسام پنیر از جمله پنیر دزدی و پنیر نجس رو هم میگیره. شون میگه نه، اصلا ادله حلیت حیثیه، وقتی میگه حلاله از یه جهت خاص میگه. خب معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که در حوزه بیان حلیت فقط شارع از یک حیث خاصی داره بیان میکنه. یعنی تو اونجا ما نمیتونیم بگیم شارع از همه جهت در مقام بیانه، فقط داره از یه جهت خاص بیان میکنه. خب این یه بحث که حالا متکلم در مقام بیان است، ما اینطوری به دست میاریم، میگیم ظهور حال متکلم عادی این است که در مقام بیان است همه جهت، شارع به شیوه متکلمان عادی صحبت میکنه، بنابراین ظهور حال او همین است که از همه جهت در مقام بیانه، مگر خلافش آشکار بشه. که عرض کردم برخی موارد مثل بحث حلیه اصلا برخی قاعده درست کردن مثل شهید صد که اصلا در این بخش نمیشود شما اطلاق بگیرید به این معنا که بگید دلیل که میگه پنیر حلاله پس همه ی حالات مختلفی که برای پنیر در پیدا میشه رو همه رو میگه حلاله، حتی اگه دزدی باشه نجس باشه اینا. خب اون بخش دیگر رو چگونه به دست میارن؟ یعنی اینکه قرینه ای نیست بر تقیید، این رو چگونه به دست میارن؟ اینجا بازی اصلی همچنان که اشاره کردیم دارن اصولی های ما به نام اصالت عدم قرینه. میگن اگه ما شک کردیم قرینه ای وجود داره یا نه، اصل است که قرینه نیست. آیه سعد رضوان الله علیه این بحث رو باز میکنه، میگه این که اصل این است که قرینه نیست یعنی چی؟ این اصل از کجا پیدا شده؟ کی میگه که قرینه نیست؟ ایشون در تحلیل این مسئله میگه شما دو تا احتمال داره در این بحث، یعنی اصالت عدم قرینه. یک احتمال که شما میخواید بگید که اصالت عدم قرینه یک اصل تعبدیه، یعنی همینجوری اوغلا تعبدن بدون هیچ نکته‌ای هر جا شک میکنن که قرینه هست یا نه میگن قرینه نیست بدون دلیل تعبدن. این تعبد که اینجا میگیم نه به معنای تعبد دینی شرعی اسلامی ها، بلکه به معنای تعبد اوغلایی. این اوغلا بدون دلیل همینجوری چشم بسته یه قاعده ای دارن، میگن هر جا که ما شک کردیم قرینه هست یا نه قرینه نیست، یه قاعده اینطوری درست کردن. آقای سعد میگه اگه این مقصود شماست، اصلا اوغلا چنین اصولی ندارن. اصلا اوغلا اصولی که تعبدی محض باشه، هیچ نکته ای نداشته باشه، ندارن. اوغلا هر کاری میکنن یک نکته اوغلایی داره، همینجوری چشم بسته بی خودی نمیگن که قرینه نیست یا هست، چنین اصولی ندارن. پس میاد احتمال دوم که این یک اصل اوغلاییه بر اساس یک نکته ای، همینجوری صرفا یک اصل تعبدی به تعبیر های صد نیست. اون نکته چیه؟ ایشون میگه خب نکته ای که در حوزه مباحث الفاظ وجود داره یا به تعبیر دیگه در حوزه ظهورات وجود داره، نکته کاشفیت و طریقیته. نکته اصلی برای عقلا اینه. خب اگر نکته کاشفیته، وقتی یک متکلمی داره صحبت میکنه اول و این متکلم قیدی رو بیان نمی کنه، اوغلا میگن خب او در مقام بیانه از همه جهت، اگر مقصود او مقید بود حتما بیان میکرد. پس این که میگن اصل این است که قرینه نیست از این بابه که در واقع سکوت این متکلم برای اوغلا به منزله یک نوع سخنه، به منزله تعبیر آیسد یک نوع شهادته. یعنی او که این عبارت رو میگه و قرینه ای ذکر نمی کنه، گویا همین که ذکر نمی کنه داره یه چیزی میگه و اون اینه که میگه من تقیدی برای این سخنم ندارم. این شهادت سکوتی متکلم مستند نفی قرینه است که پس اینجا قرینه ای نیست. خب وقتی که میاد نوبت میرسه به روایات که سخن مستقیم متکلم نیست، سخنی است که برای ما نقل میشه، از امام صادق نقل میکنن برای ما. خب اینجا ما اگر شک میکنیم آیا در سخن امام صادق علیه السلام قیدی هست یا نه، ما که اونجا نبودیم ببینیم امام صادق قیدی ذکر کرده یا نکرده. شاید امام صادق قیدی ذکر کرده و اون قید و راوی برای ما نقل نکرده. ما اینجا به چی استناد میکنیم که قید نیست؟ به شهادت سکوتی راوی، نه به شهادت سکوتی مروی عن. میگیم این که راوی مثلا زراره برای ما نقل میکنه، حالا زراره برای بعدی، بعدی برای بعدی تا به ما میرسه، عین این عبارت از اونجا شروع میشه. اینی که داره برای ما نقل میکنه، میگیم اگر قرینه ای بود بیان میکرد، چون مقتضای وثاقت او این است که اون چرا که در تشخیص مراد متکلم نقش داره برای ما بیان کنه. پس وقتی که او یک عبارت رو بیان میکنه و قیدی بیان نمیکنه، معناش این است که این عبارت رو قیدی نداشته. این که قیدی نداشته یعنی این راوی که از قبلی گرفته او قیدی ذکر نکرده. عین این استدلال نسبت به او میگیم اون یکی ذکر نکرده، همینطور تا میرسیم به خود معصوم علیه السلام. همون مثال شاه عباسیه، بحث اطلاق و تقلید. اعتق رقبتن، اگر این جمله آمد ما شک کردیم که رقبه قیدی داره، رقبه مؤمنه باید باشه یا نه، مثلا غیر مؤمنه هم شامل میشه، میگیم اگر شارع فرموده بود مؤمنه حتما راوی برای ما ذکر میکرد. این که راوی ذکر نکرده معلوم میشه که قیدی نبوده. اینو بهش میگیم شهادت سکوتی راوی. بنابراین ما از طریق شهادت سکوتی راوی پی میبریم به این که قرینه نیست. این بحثیست که آقای سعد میکنه. خب تا اینجاش هیچ به نظر میرسه که اتفاق مهمی نیفتاد. خب همه حرفایی که دیگران زدن رو هم آقای سعد هم زد دیگه. اونا میگن اصل این است که متکلم در مقام بیانه، اصل این است که قرینه ای نیست، همونا رو گفتیم. ولی وقتی تحلیل رو اینطوری گفتیم و به شهادت سکوتی راوی استناد کردیم، یا در جایی که متکلم مستقیم برای ما سخن میگه به شهادت سکوتی متکلم، اینجاست که بحث دیگری مطرح میشه و اون اینه که قرائن دو دستن، قرائن بر تقیید. یک دسته قرائن، قرائن خاص هستن که متکلم به صورت خاص اراده میکنه، ذکرشون میکنه. یک دسته قرائن، قرائن عامن، که این دسته دوم عمدش قرائن ارتکازی هن. یعنی قرائنی هستن که توی اون فضایی که متکلم داره صحبت میکنه، گوینده و مخاطب، این قرینه تو ذهنشون هست بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن حتی این قرینه هست. خب این نوع قرائن رو چگونه میشه نفی کرد؟ آقای سعد میگه این نوع قرائن رو نمیشه با این اصل نفی کرد. چرا؟ میگه چون با راوی التزامی نداره به اینکه قرائن ارتکازیه رو هم بیان کنه، چون اصلا خود راوی چه بسا توجهی نداره که این قرینه وجود داره، چون اصلا اون توی همون فضا این رو میفهمه. بعد آقای سعد از با استفاده از این نکته بابی رو در فقه باز کرده که به پرسش های زیادی جواب داده. آقای سعد میگه این که ما میبینیم بعضی جاها فقهای ما برخلاف ظواهر ادله فتوا میدن، نکتش اینه. میگه مثلا ما ظواهر دلیل رو که نگاه میکنیم، نماز جمعه واجبه. اگر فتوای به وجوب تعیینی نمیدن، نکتش اینه که در واقع در فضایی که در اون فضا روایات نماز جمعه صادر شده، قرائن ارتکازی وجود داشته که اون قرائن ارتکازی وجوب تعیینی نماز جمعه رو نفی میکرده. این که مثلا در قرآن فرمود اذا قرأ القرآن فانصتوا، سکوت کنی، واستمع له، گوش بدی. و این فقهای ما فتوا ندادن که هر جای قرائت قرآنی همتون باید واجبه براتون سکوت کنید، همتون واجبه براتون گوش بدید. آیه سعد میگه نکتش اینه که تو اون فضایی که این آیه نازل شده، مخاطبان آیه یعنی مردم اون زمان میدونستن که این اذا قرأ القرآن مقصود کل قرائات قرآن در هر جا و هر ظرفی نیست، مثلا اونه که تو روایات ما وارد شده که مقصود قرائت امام است برای مأمومین، که وقتی امام قرائت میکنه مأمومین سکوت کنن و گوش بدن نه دیگران. این بحثی است که آیه سعد باز میکنه که اگر این بحث پیش آمد، این بحث به خصوص در بحث ما خیلی نقش پیدا میکنه، چون اون عناصری که ما بهش میگیم عناصر موقعیتی، تقیدشون به شرایطی است که اون شرایط در واقع قرائن ارتکازی لبی هن و عادتاً مورد توجه گوینده یا شنونده قرار نمیگیرن و نسبت به اونها ما شهادت سکوتی یا اصالت عدم قرینه نمیتونیم جاری کنیم.
متشربه
اون
رو دارن یه وقتی شاعر مطرح کرده.
نه بله نمیشه رو هوا پیدا شه، ولی اون قرائن گاهی زمینه های فرهنگی داره. بله یه وقتی شاعر مطرح کرده، نه یه وقتی زمینه های فرهنگی داره که اصلا تو اون فرهنگ وجود داره، یه وقتی زمینه های اسلامی داره که اون زمینه های اسلامی هم به این معنا نیست که ضرورتا شاعر در یک عبارت روشنی اون رو بیان کرده. بله یک شکلی شاره اون رو برای مردم تبیین کرده. اب نداره باشه، بله به اون معنا درسته، یعنی ما مشروعیت اونها رو از یک راهی احراز میکنیم، ولی سوال مهم اینه، ببینید اون قرائن زبان ندارن و اون قرائن مورد توجه گوینده و شنونده عادتا قرار نمیگیرن، برای همینه عبارت ها رو اگر از اون به اصطلاح امروزی ها از اون متن اون کانتکست از اون فضا بیرون بیاریم، نمیتونیم دیگه اون قضاوتی رو که باید داشته باشیم. مثالش حالا تو مباحث ما اینه دیگه، پس که مثلا توی مباحث ما الان مثلا یه اصطلاحاتی ما میگیم یا در اوائل انقلاب یک شعارهایی ما میدادیم، اون شعارها رو اگر از اون ظرفش در بیاری بیرون معناش عوض میشه. اون شعارها یه معنای خاص داره که تو اون ظرف معنادار می شده. مثلا فرض کنید آخه یه وقتی یکی از بزرگان علما خدا رحمت کنه ایشون رو اعتراض کرد، فرمود نگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، ما فقهای بزرگ شاید شما باشه عیب نداره، فرمود شما در هر حال درسته، چون ما به هر حال نمی فهمیم شما چی میگید. عرض کنم خدمت شما یکی از بزرگان مثلا اشکال میکرد، میفهمود نگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، چون بعضی از فقهای بزرگ مثلا اینا ولایت فقیه قبول نداشتن، ایشون میفهمود مثلا شیخ انصاری. حالا من سغرویان کار ندارم شیخ انصاری قبول داشته یا نداشته، ما معتقدیم که قبول داشته، من تو کتاب ولایت و دیانت گفتم. فروش یک بحثی که همون زمان مطرح شد این بود که آقا جان اونایی که میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، نظرشون به شیخ انصاری و فقهای گذشته‌ای که مثلا قبول ندارن نیست، یک جریان سیاسی خاصی که بر علیه ولایت فقیه داره کار میکنه، این ناظر به اونه، به هر کسی که حالا در تئوری موافق نظریه ولایت فقیه نیست که کاری نداره. این بحث که مطرح میشد یعنی در واقع مرگ بر ضد ولایت فقیه تو زمان خودش یک قرائن لبی داشت که مردم میفهمیدن مقصود چیه، ولی وقتی از یک کسی میپرسیم یا آقا مردم میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه، اون قرائن رو توضیح نمیده، چون اون قرائن توی اون فضا برای مخاطبین اون فضا طوری بوده که اونا خودشون متوجه نمیشدن که چنین قرینه‌ای وجود داره، اونا معنا رو میفهمیدن فکر میکردن همینه معناش دیگه، غیر از این نیست. این بحثی است که البته خیلی بحث دقیقی است، ما تو مباحث اصول هم مکرریم تاکید کردیم که بحث قرائن لبی که تأثیر میذاره در ظهورات بحث بسیار دقیقی است که شاید کمتر کسی به این بحث اونطوری توجه کرده که شهید صد توجه کرده و ما به تبع ایشون تو مباحث اصولیمون این بحث رو مفصل بهش پرداختیم. دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.